Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
سلام، من عباس سیدینم و این اپیزود 8 از پادکست پرسه است. در پادکست پرسه من از گشت و گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. اپیزود 8 پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده مولکول های جادویی در آذر 99 منتشر میشه.
LSD was a very powerful revolutionary device, giving people control of their own brains.
There is nothing smart, there is nothing grown up or sophisticated in taking an LSD trip at all. They're just being complete fools.
I think it would be extremely good for almost anybody with fixed ideas and with a great certainty about what's what.
Drop out of college, drop out of graduate school, drop out of junior executive, drop out of senior executive, turn on, tune in, drop out.
تو اپیزود قبلی از ماجرای کشف LSD تو اواسط قرن 20 گفتیم. آلبرت هافمان، یه شیمیدان سوئیسی، LSD رو کشف کرد. ماده‌ای که خود هافمان از یه طرف میگه که تنها کشف شعف‌آور قرن 20 بوده و از طرف دیگه تو زندگی نامش اسمشو میذاره فرزند درد سرساز من. شرکت ساندوز که هافمان براش کار میکرد گفت که هر محقق و دانشمندی که بخواد روی LSD تحقیق بکنه میتونه هر چقدر که LSD لازم داشته باشه به صورت مجانی از شرکت بگیره. کم کم تحقیقات روی این ماده خیلی عجیب پا گرفت و به تدریج چیزایی داشت دربارش روشن میشد. تو قسمت اول به اینجا رسیدیم که هامفری آزموند پژوهشگر با همراهی آلدوس هاکسلی نویسنده به اسم سایکدلیک برای این مواد رسیدند، یعنی افشا کننده و بروز دهنده روان. توی لس آنجلس و جاهای دیگه توی آمریکا و همینطور تو اروپا گروه‌های مختلفی از روانشناسا و روانپزشکا خیلی مفصل داشتن از LSD توی جلسات روانکاویشون استفاده می‌کردن. کم کم یک رویه و پروتکلی شکل گرفت و تثبیت شد. برنامه معمولاً شامل یک جلسه با دوز بالایی از LSD بود. اتاق طوری تزیین می‌شد که راحت و آشنا باشه، مثل یه اتاق نشیمن معمولی. یکی یا دو تا روانشناس ناظر حضور داشتند که معمولا خیلی حرف نمی زدن تا بذارن سفر یا تریپ روند خودش رو طی بکنه، و برای اینکه حواس فرد متمرکز به درون باشه معمولا موسیقی براش پخش می شد و اون فرد چشم بند می بست. اما جالب اینجاست که خود هامفری آزمون میگه که این رویه و این پروتکل اینو باید بیشتر نتیجه کار ال هابارد بدونیم، کسی که بهش میگفتن کاپیتان، چون ظاهراً توی کانادا یه شرکت اجاره کشتی نام داشته یه زمانی. اطلاعاتی که ما داریم از زندگی ال هابارد خیلی پراکنده است، سوراخ سنبه زیاد داره، روایت های متناقض و متفاوت هم دربارش خیلی زیاده. بعضیا میگن مامور FBI بوده برای کنترل و نظارت روی ماجرای LSD. بعضیا میگن جاسوس بوده. یه روایتی میگه جاسوس دو جانبه بوده. یه مدتی با دولت فدرال کانادا هم با بخش امنیتیش همکاریایی داشته. یه حرفایی هست که این ال هابارد یکی از کسایی بوده که برای پروژه منهتن که منجر به ساخت بمب اتمی شد اورانیوم تهیه میکرده. تاجر اسلحه بوده انگار. نویسنده، عارف، مخترع. خلاصه آدم عجیب غریبیه، همیشه یه لباسی شبیه لباس نظامی میپوشیده و اغلب هم یه کلتی همراش بوده. اما چیزی که به موضوع ما مربوط میشه اینه که هابارد بعد از خوندن یه مقاله درباره LSD توجهش خیلی جلب میشه به این پدیده. یه بار با کمک یه روانشناس امتحان میکنه و این براش یک تجربه فوق‌العاده عمیقی میشه، طوری که نه فقط استعاری بلکه عملا زندگیشو تغییر میده. هابارد باور میکنه که وظیفه و اصلا رسالتش تو کل این کائنات اینه که پیام LSD رو به تعداد هرچی بیشتری از آدم ها برسونه. البته ظاهرن یه زمانی خودش گفته که یک سال قبل از این تجربه یه بار یه فرشتهی در برابرش ظاهر میشه و میگه که تو یک مأموریت بزرگی در پیش داری و باید حواستو جمع کنی و منتظر یک نشانه باشی تا هدف زندگیت برات روشن بشه. بعد از اون تجربه LSD میفهمه که مأموریت زندگی ما ظاهرن همین LSDه. قبلا گفتم که توی این داستان سایکدلیکا کم کم باید به اینجور حرفا عادت بکنیم. هابارد با ارتباطاتی که با FBI داشت و با FDA سازمان غذا و داروی آمریکا تونست شرکت سندوز رو قانع بکنه که بهش LSD بدن. یک حجم عجیب و غریبی از این ماده فوق‌العاده قدرتمند رو در اختیار داشت. بعضی هم میگن 1 لیتر LSD داشته. بعضی هم میگن 43 تا جعبه پر از هر کدوم پر از چند تا بطری همراهش بوده. یه بار هابارد به هافمان گفته بود که قصد داره از این LSD استفاده بکنه تا خودآگاهی نوع بشر را آزاد بکنه. در نهایت کار به جایی میرسه که عملاً هابارد میشه توزیع کننده انحصاری LSD سندوز توی کانادا. بعدم به هر ترتیبی که هست یک مجوز استفاده از داروهای تحت بررسی از FDA آمریکا میگیره تا پژوهش‌های بالینی روی LSD انجام بده. همه اینا در حالیه که تا کلاس سوم فقط سواد داشت. سابقه یه کیفری داشت و فقط یه ثبت اختراع بی نتیجه و احتمالاً هم تقلبی به اسمش بود. گفته میشه که بین سالهای 51 تا 66 هابارد 6000 نفر رو با تجربه LSD آشنا کرد که بین اینا همه جور آدمی بوده، از اعضای پارلمان، مقامات کلیسای کاتولیک، نویسنده ها و فیلسوفای برجسته، مقامات دانشگاهی، مهندسای پیشگام کامپیوتر، بیزنسمن های برجسته و خیلی دیگه. مأموریت هابارد در نظر خودش این بود که قرار روند تاریخ رو از بالا به پایین تغییر بده. هابارد با هامفری آزموند ارتباط برقرار کرد و بین اونا و همینطور آلدوس هاکسلی یه بدبستان فکری در گرفت. شاید مهمترین دستاورد و نتیجه کار هابارد این باشه که به اهمیت شرایط و زمینه مصرف سایکدلیک پی برد، چیزی که با عنوان set and setting ازش اسم میبرن. البته خودش از این کلمه استفاده نکرد، اما به صورت تدریجی و غریزی فهمید که این شرایط بیمارستانی با دیوارای سفید و آدمای روپوش به تن ظاهراً درست جواب نمیده. پس چیزی رو درست کرد که روانشناسا همون موقع هم اسمش رو گذاشتن هابارد روم، اتاق هابارد. یه اتاق درمانی که مثل یه نشیمن معمولی تزیین شده و هدفش راحتی و آرامش و اعتماد اون فردی که داره مصرف میکنه. این چیزا، این توجه به بستر و زمینه، چیزیه که هر درمانگر سنتی به صورت تجربی میدونه. تا یه چندین هزاره شمنها اینو فهمیدن که وقتی فرد توی یک خلسه عمیقه یا تحت تأثیر یک گیاه دارویه، خیلی راحت میشه اونو با بعضی کلمات، با بعضی اشیا یا یک نوع مناسبی از موسیقی هدایتش کرد. هاوارد هم همینا رو به صورت غریزی و تجربی درک کرده بود و خب چون محدودیت‌های پژوهش علمی هم نداشت، راحت میتونست آزمایش بکنه و شرایطو بالا پایین کنه. هدفش این بود که ذهن فرد رو به یک وضعیت تغییریافته‌ای ببره، جایی که توی اون وضعیت بتونه الگوهای رفتاری مخربی که تو ذهنش هست اینا رو تغییر بده و با الگوی سازنده جایگزین بکنه. این ویژگی‌ها، این عناصری که خیلی نزدیک میشه به شمنیسم، یکی از مهمترین چیزایی که از این دوره از کار هاوارد باقی مونده و حتی امروز هم توی تحقیقات به اینا توجه میشه. به تدریج طی چند سال هاوارد تقریبا با همه کسایی که روی الستی تحقیق میکردن و از الستی توی کار درمانیشون استفاده میکردن ارتباط برقرار کرد و به یک نوعی رابطه بین اونها تبدیل شد. از یه طرف با آزموند و هافر توی ساسکاچوان کانادا کار میکرد که نتایج کار اونها روی افراد الکلی خیلی هم تو سطح بین المللی داشت توجه ها رو جلب میکرد. بعد توی منهتن با گوردون واسون در ارتباط بود. خیلی درباره گوردون واسون مفصل نگفتیم، همون کسی که رفت مکزیک و یه ماده روانگردان سنتی رو از اونجا آورد، سیلوسایبین. توی لس آنجلس با حلقه روانشناسای اونجا کار میکرد، کسایی مثل سیدنی کوهن و بتی آیزنر. مدام تجربه هاش رو و تجربه های این آدم ها رو جابجا میکرد، به هم منتقل میکرد و خودش هم به یه تکنیک هایی توی استفاده از LSD توی جلسات روانکاوی رسیده بود. بعضی وقتا از لس آنجلس با هواپیمای خودش یواشکی بعضی سلبریتی ها رو برای کار درمانی میبرد کانادا. همین کارش باعث شده بود لقب کاپتان تریپس بگیره. هر جایی که میتونست جلسات درمانی LSD برگزار میکرد. عملا مثل یک زنبور عسلی بود که مدام بین مراکز مختلف تحقیق و تجربه LSD در حال حرکت بود و اطلاعات و تجربیات رو بین اینا جابجا میکرد. برای هاوارد این کار با LSD و معرفیش به افراد مختلف عملا یک نوعی کار انسان دوستانه بود و تقریبا هم کل ثروتش رو خرج این داستان کرد. اما کسایی هم هستن که نظر دیگه ای دارن. اونا میگن که شاید هاوارد اون زنبور عسله نبوده که گرده ها رو جابجا میکرده، بلکه شاید داشته نمونه گیری میکرده و اطلاعات جمع میکرده. یه عده این احتمال رو میدن که هاوارد با CIA در ارتباط بوده. CIA هم خیلی به LSD علاقمند شده بود و دنبال یه راهی بود که ازش استفاده نظامی بکنه. داستانی بود که CIA از سال 53 یه برنامه تحقیقی داشت اجرا می‌کرد به اسم MK Ultra. هدفش این بود که از LSD به یک نوعی سلاح بسازه. سلاح مثلا غیر کشنده. مثلا حرف این بود که آیا میشه این ماده رو وارد منابع آبی دشمن کرد؟ چه اثری می‌ذاره؟ از این صحبت‌ها. یا اینکه آیا میشه به عنوان یه ابزاری برای اعتراف گیری و اطلاعات استخراج کردن استفاده کرد، به عنوان یک نوعی مثلا داروی حقیقت، یا آیا میشه ازش برای کنترل ذهن افراد استفاده کرد، یا اصلا خیلی دست پایین، آیا میشه مثلا اینو بدن به رهبران کشورهای مختلف باعث بشه اینا یه کار احمقانه بکنن بی اعتبار بشن. خلاصه هر ایده ای از این دست. و تا جایی که میدونیم حداقل در ظاهر این تحقیقا به جای خاصی نرسید. در یک مورد که پروندهش تا دهه 70 منتشر نشده بود، ظاهرا این آزمایش‌ها که گاهی حتی بدون اطلاع خود افراد روشون انجام می‌شد، منجر به مرگ یک نفر هم شده بود. حتی یه نقل قولی از هاوارد هست که یه جایی گفته بود من سعی کردم به اینا بگم که چطور ازش استفاده کنن، اما حتی وقتی که داشتن آدم می‌کشتنم حاضر نبودم به حرف من گوش بدن. خلاصه قضیه هم بودار و مشکوک، هم خیلی عجیب و غریب. تو این رفت و آمدها هاوارد با آلدوس هاکسلی هم ارتباط برقرار کرد. تجربه هاکسلی از LSD براش خیلی تجربه فوق‌العاده مهم می شده بود. خیلی هم به خود هاوارد علاقمند شده بود. نکته اینجاست که نه هاوارد و نه هاکسلی آدم های اهل علم و تحقیق نبودن و حرفا و تبادل نظراشون به جای درمان مشکلات روانشناختی افراد کم کم رفت به سمت اینکه چطور میشه کل جامعه رو به این درمان کرد. این ایده چیزیه که به ذهن خیلی ها رسیده توی اون دوره، چه دانشمند چه غیر دانشمند، و ظاهرا هر کسی هم که با سایکدلیکا کار میکرده یه زمانی درگیر این فکر میشه، اینکه به یه طریقی کل جامعه و کل بشریت رو با این مواد آشنا بکنیم و خودآگاهی نوع بشر رو گسترش بدیم. مثلا هاکسلی یه جایی گفته بود که این باز شدن دروازه ادراک فرصت خیلی مهمیه، امکان خیلی مهمیه، اونقدری مهمه که نباید صرفا به دلیل آزمایش و تحقیق علمی جلوش گرفت یا محدودش کرد. سال 55 هاوارد رسما تصمیم گرفت که کارش را از تحقیقات علمی پیشتر ببره و به یک نوعی جدا بکنه. یه نهادی تأسیس کرد به اسم کمیسیون مطالعات تخیل خلاق. از همین اسمش هم معلومه که میخواست از تحقیق علمی و پزشکی فاصله بگیره. یه گروهی از افراد از جمله تامفری آزموند و سیدنی کوهن و کسای دیگر هم جذب این گروهش کرد. خیلی معلوم نیست که به جز یه اسم شیکوپیک حالا این حلقه یا نهاد یه کار دیگه ای هم کرده یا نه، اما به هر حال نشون میده که یک تغییر جهتی در حال اتفاق افتادنه. یکی از جاهایی که هابارد راهش رو بون باز کرد سیلیکون ولی بود. اینجا تو اون دوره زمانی یه گروهی از مهندسا و مدیرای اجرایی شرکت‌ها از طریق هابارد با الستی آشنا شدن. از بین اونها یه گروهی حتی شروع کردن خودشون به آزمون کردن و تحقیق کردن روی اینکه چطور میتونن با دوزهای پایین از الستی قوای ذهنی و توانایی حل مسئله‌شون رو تقویت کنند. این روند که از اون زمان شروع شد حتی امروز هم وجود داره و میکرودوزینگ یعنی مصرف منظم دوزهای خیلی پایین به عنوان یک مکمل یا داروی تقویتی ذهنی بین جماعت اهل تکنولوژی ظاهرا چیز رایجیه. استیو جابز مثلا گفته که تجربهش از LSD یکی از دو سه تا تجربه بنیادی زندگیش بوده. از این نقل قولا از آدمای تکی زیاد هست. یه گروهی از شرکت امپکس یه مؤسسه و برنامه تحقیقی را انداختن و روی استفاده از دوزای پایین LSD شروع کردن کار کردن. این گروه اومدن توی یه برنامه تحقیقی به تعدادی از دانشمندا و هنرمندا و معمارا و مهندسا LSD دادن که یه جایی روی یک پروژه‌ای توی کارشون گیر کرده بودن. خودشون میگن که ما اومدیم هر ترکیب و وضعیتی رو توی اون ستند ستینگ امتحان کردیم، همه چیز رو هی انگولک کردیم، ولی نتایج فوق‌العاده درخشان بود. افراد میومدن مسائلشون رو، مشکلات کاریشون رو خیلی با سهولت و با روانی خیلی بیشتری حل میکردن. میگفتن احساس انعطاف بیشتری توی فکر کردنشون دارن، میتونن خیلی راحت‌تر مسائل رو تجسم بکنن و اونا رو توی یک بسترهای تازهی ببینن و راه حل براش پیدا بکنن. این تحقیق البته کلی مشکلات روش شناختی داره و به این راحتی نمیشه اونا رو به عنوان تحقیق علمی در نظر گرفت. اما دلیل اینکه من این رو دارم تعریف میکنم اینه که ببینیم حال و هوا و نگاه این آدم ها به LSD و مواد مشابهش تو اون دوره چی بوده، چطور درباره اینا فکر میکردن. یه قدم دیگه بریم جلو. تقریبا هر جا حرف از LSD میشه یا کلن موضوع سایکدلیک مطرح میشه یک اسم هست که پیش میاد. آقایی به اسم تیموتی لیری و پروژهش توی دانشگاه هاروارد به اسم پروژه سیلوسایبین هاروارد تو سال 60.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
وقتی به سال 1960 نگاه میکنیم میبینیم که آینده تحقیقات روی مواد سایکدلیک خیلی روشن و درخشان به نظر میرسید. طی یک دهه گذشته چند صد تا مقاله پژوهشی چاپ شده بود. حتی چند تا کنفرانس بین المللی در مورد سایکدلیک ها برگزار شده بود. یعنی عملاً یه شاخه پژوهشی جدید با قدرت در حال پا گرفتن بود. اما فقط ظرف 5 سال ورق برگشت. شرایط سیاسی و اجتماعی کاملاً تغییر کرد. یک وحشت و اضطرابی کل جامعه رو فرا گرفت که LSD داره جامعه رو میبله و تقریبا همه تحقیقات سایکدلیک متوقف شد. اما واقعا چی شد که اینطور شد؟ وقتی گزارش‌ها و روایت‌های افراد دخیل تو ماجرا رو می‌خونیم، خیلیشون میگن که آره، الان اینکه بخوایم همه چی رو تقصیر تیموتی لیری بندازیم، خب خیلی ساده انگارانه است. تحولی که رخ داد خیلی پیچیده بود. اما بعد که توضیح میدم باز می‌بینی همه چی انگار تحت تاثیر تیموتی لیریه. در نهایت شد بشه اینجور نتیجه گیری کرد که این استاد روانشناسی هاروارد که قدری هم میل به مشهور شدن داشت، باعث آسیب خیلی جدی و حتی کشنده به تحقیقات مواد سایکدلیک شد. اما وقتی این مواد از آزمایشگاه و فضای علمی خارج شدن و وارد اجتماع شدن، چنان نیروی عظیمی رو آزاد کردند و چنان تغییراتی رو پیش بردند که واقعاً بیشتر از صرف اثرگذاری یک فرده. خلاصه قضیه پیچیده است، از حالا از داستان جلو نزنیم، بریم سراغ تیموتی لیری. سال 59 تیموتی لیری به عنوان یه روانشناس برجسته تو حیطه روانشناسی شخصیت به عنوان استاد هاروارد استخدام شد. اما از قبلترش هم لیری یک مشکلاتی با کل حیطه روانشناسی داشت. چند سال قبلترش یه آزمایشی رو تو مرکز تحقیقاتی کایزر در اوکلند انجام داده بود که می‌خواست مقدار و میزان اثرگذاری روان درمانی رو بسنجه. تعدادی از افرادی که برای دریافت خدمات روان درمانی می اومدن و گرفتن و به دو گروه تقسیم کردن. یک گروه خدمات روان درمانی استاندارد گرفتن، یک گروه دیگه هم به عنوان اینکه شما تو لیست انتظار هستین منتظر موندن. بعد از یک سال یک سوم این افراد حالشون بهتر شده بود، یک سوم حالشون بدتر شده بود، یک سوم هم هیچ تغییری نکرده بودن. و نکته اینجا بود که توی هر دوتا گروه این یک سوم عین هم وجود داشت. یعنی فرقی نداشت که شما خدمات روان درمانی دریافت کرده باشی یا نه. پس لیری این احساس رو داشت که اصلا کل روانشناسی به چه دردی میخوره. بعد از اینکه اومد به هاروارد خیلی زود خودش رو تثبیت کرد. روابط عمومی قوی داشت، شخصیت اثرگذار و جذابی داشت. یک استاد خوشتیپ و قدری بدبین و تلخ و خوش زبون و خیلی هم بین زنها محبوب بود. یه حال شورشیگونه‌ای داشت. از تحقیقات روانشناسی به عنوان بازی یاد می‌کرد، میگفت بازی روانشناسی. بعضی از همکاراش هم خیلی از این حال بی‌قیدی که داشت نسبت به روش علمی و نگاهی که به کلیت روانشناسی داشت نگران بودن. سال 1960، سه سال بعد از اون که گوردون واسون اون مقاله معروفش رو تو مجله لایف با عنوان قارچ‌هایی که تصاویر غریب خلق می‌کنند چاپ کرد، تیموتی لیری پاشد رفت مکزیک و سیلوسایبین رو تجربه کرد. این برای لیری یه تجربه بود که کاملا متحولش کرد. توی یک بعد از ظهر میل و اشتیاقش برای فهمیدن ذهن انسان دوباره شعله‌ور شده بود. شاید حتی بشه گفت منفجر شده بود. خودش توی یکی از زندگی‌نامه‌هاش میگه که در طی 4 ساعت کنار آن استخر خیلی بیشتر از 15 سال قبلش درباره ذهن، مغز و ساختارش یاد گرفتم. یاد گرفتم که مغز یک کامپیوتر زیستی است که خیلی کم از توانش استفاده شده. فهمیدم که این خودآگاهی معمول روزمره ما فقط یک قطره است در دریای هوشمندی و اینکه خودآگاهی و هوش را می توان به صورت نظاممند بست و گسترش داد و مغز را می توان دوباره از نو برنامه‌ریزی کرد. خیلی با اشتیاق برگشت به هاروارد و پروژه سیلوسایبین هاروارد را انداخت. طی 1-2 سال اولش حداقل در ظاهر اصول و استانداردهای علمی رو سعی می‌کرد رعایت بکنه. یک همکاری هم جذب کرده بود به اسم ریچارد آلپرت و اینا دانشگاه رو قانع کردن و پروژه با یک شرط از طرف دانشگاه به راه افتاد. با این شرط که این ماده رو شما فقط به دانشجوی ارشد و دکترا میتونید بدین، نه دانشجوی لیسانس. توی یکی از آزمایش‌های اولیه اومدن و به چند صد نفر از افراد خیلی متنوعی سیلوسایبین دادن و بعد ازشون خواستن که یه پرسشنامه رو پر بکنن. افراد مثل آدمای دانشگاهی، زنان خانه‌دار، هنرمندها، نویسنده‌ها، روانشناسا، دانشجوهای رده‌های بالاتر از لیسانس و بعدش هم یک گزارشی چاپ کردن به عنوان آمریکایی‌ها و قارچ‌ها در محیط طبیعی، یک گزارش اولیه. این آزمایش‌ها هم نه تو محیط و ساختمان‌های دانشگاه، بلکه تو محیط آزاد انجام می‌دادند و خود لیری و آلپرت هم مقادیر خیلی زیادی از سیلوسایبین و بعدها LSD مصرف می‌کردند و توی این جلسات خودشون شرکت داشتند. نتایج پرسشنامه‌ها خیلی مثبت بود و تو بعضی موارد هم فرد گزارش کرده بود که یک تجربه عمیقی داشته که زندگیش تغییر داده. تو این مراحل اولیه لیری و دانشجوهاش حداقل یک گزارشی از این تجربه‌ها می‌نوشتن و بر اساس همین تجربه‌ها لیری به تدریج اصطلاح set and setting رو وضع کرد، شرایط و موقعیت یا همچی چیزی. گفتیم که هاوارد خیلی نسبت به این موضوع توجه داشت، اما خود این اصطلاح ستن ستینگ رو که خیلی هم جا افتاده و هنوز هم به این شکل استفاده میشه، این لیری بود که وضع کرد. توی مراحل اولیه لیری و آلپرت چند تا مقاله و گزارش چاپ کردن که تکنگاری ها و مشاهده های خیلی خوبی دوش بود. با این گزارش ها و بر اساس این ایده که تجربه ای که زندگی فرد رو تغییر میده، لیری به فکر کاربردهای اجتماعی ماجرا افتاد. سال 61 به همراه یکی از دانشجوهاش به اسم رالف متسنر یه پروژه خیلی بزرگ و جاه طلبانی رو طراحی کردن، پروژه زندان کنکورد. هدف این بود که ببینن آیا این تجربه سیلوسایبین میتونه به نوعی شخصیت فرد رو اونطور تغییر بده که توی یک گروه از افراد سابقه دار باعث کاهش گرایش این افراد به جرم و جنایت بشه. نفس این که این پروژه اصلا راه افتاد و پا گرفت نشون میده که لیری واقعا چه توانی تو قانع کردن و پیش بردن حرف و نظرش داشته، چون علاوه بر مقامات دانشگاهی هم روانشناس زندان و هم نگهبان سرپرست اون بخش از زندان باید پروژه رو تایید میکرد. ایده این بود که دو گروه از زندانیا رو توی زندان فوق امنیتی کنکورد ماساچوست با هم مقایسه بکنن. توی یک گروه زندانی همراه با یکی از همکارای لیری سیلوسایبین دریافت میکرد و توی گروه دیگه‌ای نه، گروه کنترل بود. اینجا همین ایده رو می‌بینیم و خود لیری هم به صراحت میگه که هدف از اینی که یک نفر از ما همراه با زندانی سیلوسایبین مصرف بکنه اینه که نگاه از بالا به پایین نسبت به فرد زندانی نداشته باشیم و باهاش مثل نمونه آزمایشگاهی برخورد نکنیم. و برنامه این بود که یک ماه بعد از آزادی این افراد اینا رو پیگیری بکنن ببینن که وضعیتشون چطوریه. نتایج واقعا غیر قابل باور بود. 10 ماه پس از آزادی فقط 20% از این زندانی دوباره زندانی شده بودن، در حالی که این رقم توی گروه کنترل 80% بود. البته یه دهه بعد وقتی نتایج دوباره مورد به مورد و تک به تک پرونده ها رو بررسی کردن، دیدن که نه، این نتایج خیلی هم درست نیست و عملا هیچ رابطه آماری خیلی معنیداری بین سیلوسایبین و کاهش تکرار جرم وجود نداره. حتی همون موقع هم رئیس دپارتمان توی هاروارد جزو منتقدای متدولوژی و روش کار پروژه بود و در ادامه کارم می‌بینیم که نه فقط کسایی خارج از دایره محققای سایکدلیک، بلکه افرادی از داخل همون حلقه هم، کسایی مثل سیدنی کوهن هم می‌گفتن که لیری دقت علمی نداره. سال 62 لیری و یکی دیگه از همکاراش به اسم والتر پنکی یک آزمایش دیگه اجرا کردن به اسم گود فرایدی اکسپریمنت. این بار لیری سعی کرد که با دقت بیشتری استانداردهای روش علمی رو رعایت بکنه. هم گروه کنترل داشت، هم آزمایش رو به صورت دابل بلایند انجام میداد، یعنی فرد خودش نمیدونست که جزو گروه کنترل یا نه. 20 دانشجوی الهیات گرفتن، به بعضیشون سیلوسایبین دادن، به بعضیشون پلاسیبوی فعال، یعنی چیزی که سیلوسایبین نیست اما یه اثراتی رو فرد ایجاد میکنه که براش قابل مشاهده است و این احتمال وجود داره که باور کنه داروی واقعی گرفته. توی مراسم گود فرایدی، یه مراسم مذهبی توی کلیسای مارش، این آزمایش انجام شد. از 10 نفری که سیلوسایبین گرفتن، 8 نفر گزارش کردند که تجربه های اشراقی خیلی قوی داشتن، ولی از گروه کنترل هیچ کس چنین ادعایی نکرد. البته تشخیص پلاسیبو هم از داروی اصلی خیلی کار راحتی بود. اونایی که پلاسیبو گرفته بودن آروم سر جاشون نشسته بودن، در حالی که اون یکی‌ها داشته بودن تو کلیسا داشتن قدم می‌زدن یا دراز می‌کشیدن یا هر از گاهی یه چیزایی میگفتن مثل این که خدا همه جا هست یا آه چه شکوهی، و حتی یه نفرم سعی کرد از کلیسا پاشه بره بیرون و با فریاد میخواست به همه جهان اعلام کنه که عشق مهمترین چیز دنیاست. این آزمایش با تمام مسائلش بعدها الهام بخش تحقیقات دیگه روی سایکدلیکا میشه که حالا بعدم بهش میرسیم. اما این موقع دیگه لیری علاقش رو عملا به کار علمی از دست داده بود و به قول خودش میخواست روانشناس بازی رو با گروه بازی عوض بکنه. گروه اصطلاحاً یعنی معلم مذهبی یا چنین چیزی. باور تیموتی لیری واقعا این بود که اثرگذاری معنوی و فرهنگی سیلوسایبین و الستی خیلی بیشتر و مهمتر از فواید درمانی اونا برای تک تک افراده. حالا باز لیری داشت همون مسیری رو میرفت که قبل از اون هاوارد و آلدوس هاکسلی و تا یه حدی هم هامفری آزموند رفته بودن. اینکه این مواد قدرت اینو دارن که نه فقط افراد رو درمان بکنن، بلکه کل جوامع رو تغییر بدن، کل بشر رو تغییر بدن. و لیری خودش رو توی این مسیر به عنوان پیامبر این تحول میدید. لیری می‌نویسه که باور ما این بود که الان زمانی است که بعد از آن کارهای سطحی دهه 50 دیدگاه‌های خیلی بزرگ رو دنبال کنیم آمریکا دیگر فلسفه‌ای نداشت و یک متافیزیک ملموس و تجربی شدیداً مورد نیاز بود. شاید یکی از چیزایی که باعث شد لیری به جای سیستم تحقیق علمی به سمت این نوع از تفکر پیامبرگونه یا اصلاحگرانه کشیده بشه، رابطه‌اش با یه تعدادی از هنرمندا بود، کسایی که لیری خودش به اونا سیلوسایبین داده بود. یکی از نمونه‌های شاخص این ماجرا تو سال 60 رابطه لیری با آلن گینزبورگ، شاعر جریان نسل بیت بود. لیری بهش سیلوسایبین داده بود تو خونه خودش. گینزبورگ هم اواخر اون تریپش لخت شده بود، می‌خواست پاشو بره تو خیابون و میگفت باید این پیام تازه رو به همه جهانیان برسونم. گینزبورگ میگفت که ما باید به همه آدما یاد بدیم که دست از تنفر بردارن و یک جنبش صلح و عشق راه بندازیم. به هر ترتیبی بود لیری قانعش کرد که با این وضعیت لخت پانش از خونه بره بیرون. حالا لخت بودنش و سرسداش به کنار، ماه دسامبر بود، هوا هم سرد بود. بعد گینزبورگ گیر داد، نشست پای تلفن که من میخوام به کندی و خروشچف و ماو اینا زنگ بزنم، پای تلفن اینا با هم اختلافا رو حل کنیم. البته آخر کار نهایتاً فقط با جک کرواک تماس گرفت. گفت الو ببین، من خدا هم، میدونی که خدا خ دال الف، تو هم باید پاشی بیای از این قارچا بزنی، هم تو و هم بقیه همه آدما. گینزبورگ شروع کرد با لیری حرف زدن که آقا تو بهترین آدمی هستی که میتونی این پیغام و این درک جدید از دنیا رو به گوش همه برسونی. آدم دنیا دیده، استاد هاروارد، و لیری هم که خودش زمینه‌شو داشت، حسابی درگیر این حرفا شد. یکی از پارادوکس‌های تجربه سایکدلیک رو اینجا میتونیم ببینیم. از یه طرف ایگو یا من رو محو می‌کنه و از طرف دیگه این چنان تجربه بزرگی برای فرد میشه که احساس میکنه که حالا که من و فقط من از چنین حقایقی درباره ذات جهان و هستی آگاه شدم، وظیفه و رسالت دارم که همه رو آگاه کنم. اصلا من مسیحا هستم. همین حس و حال رو هاکسلی هم داشت، هاوارد هم داشت، هامفری آزموند هم تا یه حدی داشت. هر کدوم به سبک و سیاق خودشون دنبال این بودن که این خبر تازه رو، این درک جدید از دنیا و مافیاها رو به گوش همه برسونن. ایده هاکسلی و هاوارد و هامفری آزموند این بود که اول باید نخبه ها و افراد تأثیرگذار اجتماع رو با این خودآگاهی جدید آشنا کنیم و بعد اجازه بدیم که از طریق اونا این درک تازه به بدنه اجتماع به تدریج نفوذ بکنه. شاید مردم عادی هستن برای چنین تجربه عظیمی آماده نباشن، اما لیری و گینزبورگ مصمم بودن که این تجربه خیلی غریب باید به صورت گسترده و حتی به زبان خودشون دموکراتیک باید در دسترس همه قرار بگیره. همین الان. کمی بعد سال 63 یک مناقشه بزرگی، یک رسوایی بزرگی درباره پروژه سیلوسایبین هاروارد پیش اومد. سر و صدای زیادی کرد و در نهایت هم منجر به اخراج لیری از هاروارد شد که ظاهراً تنها کسی از اساتید هاروارد که اخراج شده. هاروارد یه نهاد بزرگ و سفت و سخت، از اون طرف لیری هم آدم پر سر و صدا و اهل رسانه‌بازی. ماجرا شدیداً رسانه‌ای شد. همکارای لیری از اول راجع به این پروژه هم شک و تردید داشتن و همینطور نقد، اینکه پروژه گروه کنترل نداره، تو شرایط و محیط آزاد و کنترل نشده انجام میشه، هیچ نظارت پزشکی حتی روش نیست و تازه خود محققا هم اصرار دارن که همراه داوطلبا سیلوسایبین مصرف بکنن. همه اینا باعث میشد که کار خیلی جدی نباشه. بعدم مدام صحبت از این بود که لیری و تیمش داده ها رو درست تحلیل نمیکنن و صرفاً برای تایید نتیجه گیری های خودشون از داده ها استفاده میکنن، چه تو این آزمایش، چه تو آزمایش زندان کنکورد که گفتیم بعدها بررسی های بیشتر اون آزمایش این حرف رو کاملا تایید کرد. یک جلسه ای توی دانشگاه تشکیل شد بین اعضای هیئت علمی و یکی از موضوعاتی که توش مطرح شد این بود که این آزمایش داره یک حلقه فرقه مانندی درست میکنه و ما از بعضی از دانشجوها شنیدیم که همکلاسیاشون اونها رو تحت فشار میزنن تا توی این پروژه شرکت کنن و برای کسایی که شرکت نمی‌کنن لقب تحقیرآمیز گذاشتن. گزارش این بحثا از طریق یک نشریه دانشجویی سر از روزنامه محافظه‌کار بوستون هرالد در آورد با یک تیتر خیلی تند و تیز. روزنامه در اومد که دعوا در هاروارد بر سر مواد توهمزا، 350 دانشجو مواد مصرف می‌کنند. لیری هم با اون زبان تند و تیزش جواب داد و گفتش که بله، مواد سایکدلیک باعث ایجاد اضطراب و جنون موقت در کسانی می شود که آنها را مصرف نمی کنند. بعد با کمک همکارش یک نهادی به اسم فدراسیون بین المللی آزادی درونی تأسیس کرد، International Federation for Internal Freedom، و گفتن که جای این تحقیقاتی که ما می خواهیم انجام بدیم تو دانشگاه نیست. یک بیانیه تند و تیزی هم دادن که در زمانی که FDA تایید کرده که برای تحول صبحگاهی زنان باردار با آنها مواد آرامش بخش بدهند که موجب تولد نوزادان بیمار شده، برای اولین بار در تاریخ غرب پس از تفتیش عقاید قرون وسطا حالا دانش زیرزمینی داریم. و بعد خطاب به دانشجو گفتن که چه کسی مغز شما را کنترل می‌کند؟ چه کسی حدود و گستره آگاهی شما را محدود می‌کند؟ اگر بخواهید روی سیستم عصبی خودتان تحقیق کنید، اگر بخواهید خودآگاهیتان را گسترش بدهید، چه کسی تصمیم می‌گیرد که نباید این کار را بکنید و چرا؟ بقیه جماعت محققا و روانشناسایی که روی مواد سایکدلیک کار می‌کردند از این حرفا و کارهای لیری خیلی نگران بودن و بهش هشدار میدادن. حتی هاکسلی هم که خیلی علاقه داشت به این استاد شورشی هاروارد باز نگران بود که این داره تندروی میکنه. برنامه این به اصلاح فدراسیون بین‌المللی آزادی درونی حالا چی بود؟ لیری رسما اعلام کرد که هدف اینه که تعداد هرچه بیشتری از مردم رو با این ماده آشنا بکنیم. یه حساب کتاب ریاضی هم کرده بود و نتیجه گرفته بود که رقم کلیدی که میتونه ذهن کلیت آمریکا رو عوض کنه 4 میلیون نفره و ما تا سال 1969 به این رقم میرسیم. تا سال 69 تقریباً 2 میلیون نفر توی آمریکا سایکدلیک رو تجربه کرده بودن. و این در کنار تحولات اجتماعی دیگه‌ای که مجموعاً به اونا میگن کانتر کالچر یا جنبش ضد فرهنگ، واقعاً هم ذهن آمریکا رو عوض کرد. تو همین اثنا سال 63 یه جدال دیگه‌ای بالا گرفت. یه دانشجوی لیسانسی توی مصاحبه ادعا کرد که لیری و همکارش آلپرت برخلاف قوانین دانشگاه درباره پروژه تحقیقاتیشون به دانشجوی لیسانس هم سیلوسایبین دادن. داستان مفصلیه، من فقط یه خط اصلی و کلیتش رو میتونم اینجا تعریف بکنم، اما در نهایت این به اخراج لیری و آلپرت از هاروارد منجر شد. ماجرا تو سطح ملی هم تو خبرها مطرح بود. همه اینا همزمان بود با شایع شدن مصرف سایکدلیک در خارج از بستر تحقیقاتی. تو این سالا یک چیزی در آمریکا در حال اتفاق بود که جنبش ضد فرهنگ بهش میگن و حاصلش اون دهه 60 عجیب و غریبه. جمعیت جوان پرتداد حالا تو دهه 20 و 30 بودن. چند تا تحول همزمان رخ داده بود که واقعا نمیشه گفت هر کدوم چقدر مؤثر بودن، اما مخلوط اینا و ترکیب اینا یک ترکیب انفجاری رو ایجاد کرد. جمعیت جوان، رشد اقتصادی بالا، قرص ضد بارداری، جنبش‌های آزادی مدنی، جنگ ویتنام و البته مواد سایکدلیک. ارزش‌های سنتی دیگه برای اون نسل جوان انگار جوابگو نبود. از دل اینا هیپی‌ها بیرون اومدن. موسیقی راک اوج گرفت و تقریباً توی هر شاخه هنری و هر بخشی از فرهنگ یک تأثیر موندگاری به جا گذاشت. لیری هم حسابی با این جنبش جوانان قاطی شد. مثلا سال 67 یک تجمع انسانی توی سان فرانسیسکو برگزار شده بود و لیری اونجا سخنرانی داشت. 25 هزار نفر توی این تجمع بودن و توی این تجمع به صورت مجانی الستی توزیع می‌شد. لیری هم نه با سر لباس آدم دانشگاهی، بلکه با ردا و حلقه گل دور گردن اینا رفت و یک سخنرانی قرایی کرد در رسای عشق و صلح و اینا. حالا دولت و نهادهای به اصطلاح سنتی هم نگران این وضعن. دولت فدرال مدت‌ها سعی کرده بود که به هر ترتیبی که میتونه لیری رو آزار بده، مزاحمش بشه. چند سال به جرم یا به بهانه حمله ماریجوانا زندانیش کردن. یه مدتی پاشد رفت مکزیک، اما تحت فشار دولت آمریکا از اونجا انداختنش بیرون. باز فرار کرد رفت الجزایر، رفت از اونجا رفت سوئیس، بعد وین، بعد بیروت، کابل و در نهایت باز مامورای آمریکایی گرفتنش و برش گردوندن و زندانیش کردن. یه جایی نیکسون رئیس جمهور اون موقع گفته بودش که امروز تیموتی لیری خطرناک‌ترین آدم توی آمریکاست. قضیه اینقدر جدی شده بود. بقیه عمر لیری یک زنجیره‌ای بود از دادگاه‌ها و سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی. تو همین دوره همکارش توی هاروارد، اون آقای ریچارد آلپرت که با هم از هاروارد اخراج شده بودن، هم اونم مسیر خودش رو می‌رفت. پاشد رفت هند و اسمش رو تغییر داد به رام داس و یکی از کسایی بود که اون جنبه معنوی و شرقی رو که امروز توی سایکدلیک کلیشه شده این اضافه کرد به فرهنگ دهه 60 آمریکا. Thank you. همه این تحولات منجر به یک اضطراب و اصطلاحاً پنیکی توی جامعه شده بود. حرفای لیری و طرفداراش هم توی این تحولات نقش داشت. اینکه لیری توی یه مصاحبه بگه LSD از بمب اتم هم خطرناک‌تره، یا اینکه این بچه‌هایی که LSD مصرف می‌کنن اینا نمیان تو جنگ‌های شما بجنگن، اینا نمیان عضو سازمان‌ها و شرکت‌های شما بشن، طبیعتاً کمکی به آرام شدن فضای جامعه نمی‌کرد. حرفای لیری واقعاً الکی هم نبود. از اواسط دهه 60 یک گروه قابل توجهی واقعاً ترک تحصیل کردند. عده زیادی واقعاً حاضر نبودن پاشن برن جنگ ویتنام. رسانه‌ها پر بود از داستانای راست و دروغ از کسایی که LSD مصرف کردن و دیوونه شدن. فلان جوانی که اونقدر به خورشید خیره شده که کور شده. اون یکی که خودکشی کرده. گزارش‌هایی درباره کسایی چاپ می‌شد که اینا رو با حال خیلی بد می‌رسوندن به بیمارستان. از بد تریپ‌ها خیلی نوشته می‌شد. سال 65 یه بیمارستانی تو منهتن اعلام کرد که 65 نفر رو برای روانپریشی یا سایکوسیس مرتبط با مصرف LSD بستری کرده. توی یه مقاله‌ای تو نشریه ساینس حتی گفته شد که LSD به ساختار کروموزومی آسیب میزنه. البته بعدش خود نشریه ساینس مقاله رو پس گرفت و ردش کرد. اما دیگه کسی به این ردیه توجه نمی‌کرد. به عنوان یک مثالی از اون شلوغ پلوغی و پنیک و اضطراب اجتماع، سال 69 وسط این داستانا ماجرای چارلز منسون هم پیش اومد. منسون یه چیزی فرقه مانندی دور خودش درست کرده بود و توی این حلقه یا فرقه، چیزی که خودشون بهش میگفتن خانواده، با LSD روی ذهن این آدمهای دور و برش اثر میذاشت. کسایی که عمدتاً هم دخترهای خیلی آسیب دیده و تأثیرپذیری بودن. این خانواده منسون مسئول قتل چندین نفرن، از جمله شارون تیت همسر رومان پولانسکی و چند تا از دوستاش. یه حاشیه‌ای برم. یکی از معروف‌ترین کتابا درباره ماجرای منسون کتاب هلتر اسکلتره که هنوزم پرفروش‌ترین کتاب ترو کرایمه. البته در طول سالیان حرف و حدیث دربارش زیاد هست درباره این کتاب. تو بخشایی از این کتاب حرفای بعضی از نزدیکای منسون، بعضی از این اصطلاحاً دخترای منسون رو نقل میکنه. اینکه توی اولین دیدار با منسون بهشون LSD میداد و این چه تجربه غریبی براشون بود و در طول تریپ اونها رو هدایت میکرد. یه چنین صحبتایی. میشه تصور کرد که چنین حرفها و تصاویری چه تأثیری روی دیدار اجتماعی میذاره و باعث چه اضطرابی میشه. بگذاریم، برگردیم به داستان خودمون. همه این حرف‌ها و گزارش‌ها درباره کسایی که از مصرف LSD آسیب دیده بودن هم دروغ نبود. بعضی از این افراد واقعاً دچار اختلال‌های جدی شده بودن. مخصوصاً کسایی که ریسک اسکیزوفرنی داشتن. قضیه خیلی جدی بود. یه تریپ میتونست محرک شروع اسکیزوفرنیا باشه. اینو امروز هم می‌دونیم. اینم باز یه حاشیه دیگه برام یه دقیقه. این قضیه محرک شروع اسکیزوفرنیا منحصر به سایکدلیک نیست. هر تجربه تروماتیک یا شدیدی میتونه همین کار رو بکنه. مثلا جدایی والدین، مرگ یکی از عزیزان، یا اصلا جدا شدن از خونه و رفتن دانشگاه. برای کسی که در ریسک درگیر شدن با اسکیزوفرنیاس، یه تجربه اینجوری شدید میتونه روند رو به راه بندازه. برگردیم به ماجرای اصلی. شاید این تحولات بدون تیموتی لیری هم اتفاق میافتاد. احتمالش زیاده. اما به هر حال امروز اینا با اسم تیموتی لیری گره خورده. از نظر آکادمیک هم نهادهای مسلط روانشناسی و نگاه غالب توی روانشناسی خیلی با این روایت‌های معنوی اشراقی توی درمان‌های سایکدلیک راحت نبود. بعدها مثلا اینطور نوشته و مطرح شد که اینکه مرز بین مذهب و علم، بین بیماری و سلامتی، بین درمانگر و کسی که رنج می‌کشد مخدوش بشه، باعث میشه مدل درمانی سایکدلیک به سمت یک نوع عرفان کاربردی بره، به سمت اپلاید میستیسیزم. درمان سایکدلیک با اون تأکیدی که روی ست اند ستینگ، روی زمین و موقعیت داشت، یا چیزی که بعضی روانشناسا به زبان علمی بهش میگن متغیرهای فرادارو شناختی، اکسترا فارماکولوژیکال وریبلز، میگه با اینا این درمان به یک نوعی شمنیسم داره نزدیک میشه. از دهه 60، از اواسط دهه 60 دیگه نشریات علمی هم خیلی میلی به انتشارات مقالات در ارتباط با سایکدلیک نداشتن. میگفتن که این تحقیقات دقت علمی نداره، چون معمولا محقق خودش ماده رو مصرف کرده و این باعث جهتگیری یا بایس میشه. اینکه محققا بابت تجربه خودشون جهتگیری داشته باشن، این حرف بی‌معنایی نیست، اما اینکه محقق خودش هم هیچ سایکدلیکی مصرف نکرده باشه هم باز مشکلات خودش ایجاد میکنه. بحث بر سر خطرات الستی تو کل دهه 60 در جریان بود همچنان، هم بین دانشمندا هم توی رسانه ها. کسایی هم بودن که این وسط دقت علمیشون رو ول نکردن. مثلا سیدنی کوهن روانشناس اومد و گزارش های تعداد زیادی از روانشناس ها رو بررسی کرد. گزارش های مربوط به تقریبا 5000 نفر رو مجموعاً توی 25000 جلسه الستی یا مسکالین بررسی کرد. از بین تمام این گزارش‌ها فقط دو مورد معتبر گزارش خودکشی پیدا کرد. بعضیا از جمله خود لیری هی مدام به این گزارش سیدنی کوهن ارجاع می‌دادن، می‌گفتن ببین خبری نیست، خطری نداره. اما کوهن توی یه تحقیق تکمیلی اومد گفت که این اعداد و ارقام توی مصرف آزاد و بدون نظارت لزوماً صدق نمی‌کنه و تو اون موارد اوضاع اصلاً به این شکل نیست و گفتش که خطر خودکشی، واکنش‌های سایکوتیک طولانی مدت و رفتارهای ضد اجتماعی واقعا وجود داره. اما این گزارش‌های متعادل و جدی یک چیز شبیه کارهای کوهن واقعا استثنا بودن. روزنامه‌ها پر بود از تیترهای عجیب و غریب. مصرف کننده الستی متهم به قتل معلم. اپیدمی الستی در کالیفرنیا. 6 دانش آموز با مصرف الستی در آفتاب کور شدند. از این جور تیترها. مواد قدرتمند دیگه‌ای هم هستن که سوء مصرف دارن، مثل اوپیت‌ها. اما باز یک هویت جداگانه ای رو تو پزشکی فارغ از اون جنبه سوء مصرفشون انگار حفظ کردن. پس چرا سایکدلیکا اینجور نشدن؟ شاید یه دلیلش این باشه که در مورد اینا، در مورد سایکدلیکا، مرز بین استفاده علمی و استفاده تفریحی مخدوش شد. البته مخدوش نشد، یه کسی مثل لیری خیلی با خوشحالی و شعف کلن این رسمه این مرز رو پاکش کرد. اما یه دلیل دیگهش به طبیعت خود این مواد هم برمیگرده. اون تجربه خیلی قوی و شدید که تنه میزنه به تجربه معنوی رو خیلی راحت نمیشه توی یک پارادایم علمی تفسیرش کرد. یا حالا دست کم اون موقع نمیتونسته این کار رو بکنن. باز بعدن میرسیم به این داستان. گاهی گفته میشه که تجربه این مواد و اثراتشون ذاتاً غیر قابل کنترله. نمیشه اونا رو تحت یک چارچوب پزشکی یا علمی یا مذهبی مقید کرد. اما میبینیم که جوامع دیگه قرنها به صورت مؤثر و خیلی مفید از این مواد استفاده کرده بودن. پس این حرف خیلی درست و یا دقیق به نظر نمیرسه. یه مسئله مهم وجود داره. اینکه خیلی از جامعه هایی که از این مواد استفاده میکردن، مثل بومی های مکزیک، در نظر آمریکایی ها و اروپایی ها ابتدایی بودن. جوامع ابتدایی به چشمشون میومدن. و این باعث شده بود که یه چیزایی رو انگار نتونن از اون یاد بگیرن. شاید مهمترین چیز در ارتباط با سایکدلیکا این باشه که این مواد قدرتمند توی اون جوامع اینا در یک حفاظ و در یک ساختار اجتماعی، یک مجموعه ای از تجربه و سنت و آیین و مناسک بافته شده بودن که باعث می شد این تجربه ها توی اون ساختار اجتماعی معنا پیدا بکنن. اما تو قرن بیستم همون تجربه قدرتمند ناگهان و بدون هیچ پشتوانه‌ای، بدون هیچ چارچوب فکری یا سنتی یا آینی وارد عرصه اجتماع شد، اجتماع آمریکایی. پس اینکه سر و صدایی بکنن و مایه اضطراب بشن و اینکه ندونیم باشون چه کار باید بکنیم، یه مقدارم طبیعیه. خلاصه اینکه اواخر سال 66 کل پروژه علم سایکدلیک رسماً دیگه فرو پاشید. شرکت سندوز هم که خودشو میخواست از این سرسده‌ها جدا بکنه دیگه الستی رو عرضه نکرد و بیشتر اون ذخیره‌ای هم که در اختیار داشت همه رو برد تحویل دولت آمریکا داد. یه سری جلسات استماع برگزار شد در مورد مواد سایکدلیک که لیری تو شرکت داشت، سیدنی کوهن شرکت داشت و خیلی محققای دیگه‌ای که تا قبل از این روی سایکدلیکا کار می‌کردن اونجا حضور داشتن. و در نهایت سال 1968 LSD به عنوان ماده ممنوعه گروه یک طبقه بندی شد، یعنی ماده ممنوعه با امکان سوء مصرف بالا و بدون هیچ استفاده درمانی. به تدریج برنامه تحقیقی یکی یکی تعطیل شدند و روانشناسا هم قانوناً دیگه از استفاده از LSD توی جلسات درمانی منع شدند. البته این فرایند یه چند سالی طول کشید، اما دیگه اواسط دهه 70 همه چیز تموم شده بود. سال 79 تقریبا همه چهره‌های شاخص این موج اول تحقیقات سایکدلیک توی لس آنجلس یه بار دیگه دور هم جمع شدن. از این جلسه فیلمی هم ضبط شده که روی یوتیوب هم هست. همه توی خونه اسکار یانیگر جمع شدن روانشناس بود. هامفری آزمونت هست، سیدنی کوهن، تیموتی لیری، آل هابارت و کسای دیگه‌ای که حالا خیلی اینجا اسمی ازشون نبردیم اما جزو همین حلقه بودن. یه قدری با ناراحتی و خیلی معذب با هم حرف میزنن. هابارد از لیری شاکیه اما سعی میکنه حالا خیلی هم بروز نده. اما یه جای سیدنی کوهن میپرسه که خب گذشت، اما معنی این داستان چی بود؟ و سوال مهم بعدی رو اتفاقا خود لیری میپرسه، میگه که آیا ما این وسط یه اشتباهاتی هم کردیم؟ بعد از کمی انتقادای مؤدبانه و غیر مستقیم از خود لیری، یکی میگه که اشتباه بزرگ ما این بود که به نیکسون الستی ندادیم این وسط. تحقیقات الستی تموم شد، اما این پایان داستان سایکدلیکا نیست. موادی که به یک روایت از ابتدای تکاملمون با ما بودن، اینا رو نمیشه به این راحتی حذف کرد. سایکدلیکا توی هنر و فرهنگ قرن بیستم اثر خیلی جدی گذاشتن و توی چند دهه بعد از ممنوعیتشون هم به صورت زیرزمینی به حیاتشون ادامه دادن. اما حالا انگار داره یه اتفاقای تازه میفته، انگار یه جریان جدیدی دوباره شروع شده. این اپیزود هشتم از پادکست پرسه و بخش دوم از پرونده مولکولای جادویی بود. خیلی ممنون از اینکه پرسه رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید. ممنون از دانیال کشانی که پوسترهای این پرونده رو طراحی کرد. میتونید پادکست پرسه رو روی اینستاگرام @پرسه پادکست و همینطور روی توییتر @پرسه پی دنبال بکنید یا با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.